کشور جهان در نشست‌های اینترنتی آن حضور خواهند داشت. مراسم افتتاحیه کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی از طریق سایت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به صورت زنده پخش می‌شود. تازه‌ترین خبرهای ورزشی با اجرای آقای صالحی.
سلام، شبتان بخیر. جلسه هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس با برای معرفی مدیرعامل جدید باشگاه فردا برگزار می شود. مهدی علی نژاد معاون وزیر ورزش با اعلام این مطلب که هیئت مدیره با استعفای رسول پناه و رغبتی مخالفت کرده است، از حضور آنها در این جلسه خبر داد و گفت:
هیئت مدیره کماکان حضور دارن هر چهار نفرشون و با استعفای هیچ کدوم در هیئت مدیره موافقت نشده. سرپرست باشگاه استعفا داده از سرپرستی که هیئت مدیره فکر میکنم فردا جلسه خواهد داشت و تصمیم گیری خواهد کرد در مورد استعفای سرپرست و انتخاب حالا مدیر عامل یا سرپرست جدید. همه حضور خواهند داشت. هیئت مدیره با حضور تمام افراد شرکت انجام خواهد شد.
تا به حال حمیدرضا گرشاسبی و علی اکبر طاهری محتمل ترین گزینه های نشستن بر صندلی مدیرعاملی پرسپولیس بودند، اما منوچهر صالحی معاون اقتصادی دوره مدیریت داتکان در فدراسیون فوتبال تازه ترین نامی است که برای مدیریت پرسپولیس مطرح شده است. همچنین امروز مهدی رسول پناه از تسویه حساب کامل با برانکو خبر داد و گفت: خدا را شکر میکنم که در پایان مأموریت سرپرستیم به قولی که دادم عمل کرده و پول طلب برانکو را به صورت کامل پرداخت کردم. روزنامه استاد در دوحه قطر مدعی شد که علی کریمی هافبک سابق استقلال با تیم اف سی قطر به توافق رسیده است و با این تیم قرارداد امضا کرد. پیش از این قرار بود که این باشگاه قطری بشار حسن را جذب کند. تیم‌های فوتبال سایپا و بادران تهران امروز در دیداری دوستانه به مصاف هم رفتند که این بازی در نهایت با برتری 1-0 شاگردان فرهاد کاظمی در تیم دست اولی بادران به اتمام رسید. روح الله باقری مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال نساجی با قراردادی 2 ساله به تیم فوتبال سپاهان پیوست. در نشست امروز کارگروه مبارزه با شرط بندی و تبانی احتمالی در مسابقات فوتبال و فوتسال مقرر شد عملکرد تمامی اعضای خانواده فوتبال و اشخاص ذی‌ربط را رصد و متخلفین به ارکان قضایی فدراسیون معرفی نماید. و در دیدار نهایی تور ملی والیبال ساحلی بندر ترکمن تیم کانیار علی‌آباد با برتری 2-0 برابر تیم اوتولنت گنبد به عنوان قهرمانی رسید و تیم سایپای تهران سوم شد. تندرست باشید عزیزان.
سازمان هواشناسی تا چند روز آینده برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار پیش بینی کرده است که پیامد آن در شهرهای بزرگ و پرجمعیت افزایش آلودگی هوا خواهد بود. خانم رفیعی، کارشناس هواشناسی:
تا اواسط هفته آینده جوی آرام و پایدار رو در بیشتر مناطق کشورمون خواهیم داشت که طی این مدت غلظت آلاینده‌های جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش خواهد داشت. در خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، شرق کرمان و شرق هرمزگان وزش باد شدید و احتمال خیزش گرد و خاک به صورت محلی وجود داره. از نظر شرایط دمایی برای شمال شرق کشور کاهش دمای 4 تا 8 درجه رو انتظار داریم و این کاهش دما برای مناطق شرق و جنوب شرق کشور تا روز یکشنبه هم ادامه خواهد داشت. اما تا یکشنبه هفته آینده برای اردبیل افزایش دمای حدود 6 تا 8 درجه رو پیش بینی می‌کنیم. سواحل شمالی نیز بین 4 تا 6 درجه افزایش رو خواهند داشت، اما به تدریج از جمعه تا اواسط هفته آینده برای مناطق شمال شرق کشور افزایش دمای 6 تا 8 درجه رو پیش بینی می‌کنیم. تهران در بعضی از ساعات غبار محلی رو خواهد داشت.
فردا پنجشنبه 8 آبان 1399 هجری شمسی، 12 ربیع‌الاول 1442 هجری قمری و 29 اکتبر 2020 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 4:59 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:24 دقیقه بامداد است. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. شب بخیر و خدا نگهدار شما.
من یه پدرم و مراقبت از سلامتی خانوادم مهمترین وظیفه منه. برای همینم سلامتی و کیفیت محصولات آلیس بهترین جایزه است واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.
شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو ایران، دعوت میکنم در ادامه برنامه ها همچنان با ما همراه باشید و رؤیای اندلس رو بشنوید.
از حد ماها دیگه مشغول تلفن شدیم، زیادی مجازی شدیم،
انگار حواسمونو دارن از چیزی مهم پس میکنن.
زبان فارسی زبانی که عامل تاد و دفاع
هست، همه دیگه سرشون تو گوشیه دیگه. بعد میبینی خب مثلا 4-5 نفر،
من بارها ترک کردم، من خیلی ترک کردم.
رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
به نام خدا. همراهان رویای اندلس سلام، شب شما بخیر. امیدواریم حدود 20 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. شماره پیامگیر 3900 در اختیار شماست تا نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو درباره این برنامه با ما در میون بگذارید. در هفته پدافند غیر عامل هستیم. این نوع از دفاع مجموعی متنوع از تهدیدات گوناگون رو شامل میشه که در اون خبری از توپ و تفنگ نیست. تهدیداتی که یا دارای جنبه سخت افزاری مثل حمله سایبری و یا حوزه نرم افزاری مثل جنگ اقتصادی و تهدیدات جامعه محور رو برمیگیره. در این بین سازمان پدافند غیرعامل به عنوان متولی مرکزی این بخش 9 حوزه رو به عنوان تهدیدات غیر نظامی تعریف کرده که یکی از اونها تهدیدات مردم محور هست. اصلا تا حالا فکر کردید که هر کدوم از من و شما میتونیم به یک بمب ضد خودمون تبدیل بشیم؟ البته انشالله که هیچ وقت چنین اتفاقی نیفته، اما موضوع اینه که یکی از برنامه ریزی ها در حوزه جنگ روانی تاثیرگذاری بر افکار جبهه مقابل از راه پیام های رسانه ایه. در این بین البته نباید از تلاش دشمن برای تاثیرگذاری بر روی مسئولان هم غافل شد، چرا که گاهی اشتباهات محاسباتی در گرفتن تصمیمات باعث اثرگذاری بر زندگی روزمره مردم میشه و از اون طرف انجام عملیات روانی از سوی رسانه‌های دشمن به سر رو برای ایجاد یک جنگ هیبریدی یا همون ترکیبی فراهم میکنه تا برخی ها از روی غفلت جای مطالبه گری و آشوب رو اشتباه بگیرن و این درست همون چیزیه که دشمن اون رو میخواد. در همین رابطه دعوت میکنم به بخش اول گزارشی برنامه توجه کنید.
انقلاب‌های رنگی در اوکراین، گرجستان و بسیاری از نقاط دنیا نمونه بسیار خوبی برای گفتگو درباره تهدیدات جامعه محورند. در این بین رخدادهایی مثل دیماه 96 و آبان 98 در ایران هم نمونه‌های داخلی از جنگ هیبریدی اقتصادی روانی در جهت ایجاد تهدیدهای مردم محور به حساب می‌آیند. در این رابطه نگاهی به یک ضلع این مثلث یعنی رسانه‌ها می‌اندازیم. صدای تیراندازی در طول گزارش قطع نمی شود.
الان خلیقی، ایران اینترنشنال.
هر کس گزارش های این شبکه ها را گوش کند گویی روایت یک میدان جنگ را می شنود.
تصاویر اعتراضات هم آهسته آهسته می رسند.
در رسانه های بیگانه لحن خبر، ادبیات جملات و چهره مجری به گونه ایست که انگار همکنون شورشی بزرگ در شهرهای ایران جاری است.
شکست از محکوم کردن کشتر معترضان تا محاکمه عاملان و آمران،
از رأی من کجاست تا بنزین گرونتر شده، فقیرتر شده، خواسته ها و طیف معترضان در 20 سال اخیر چرا و چگونه تغییر کرده؟
همان گونه که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفته است.
هشدار مایک پومپئو در مورد استیصال مردم ایران، از حاکمیت مذهبی و دزد سالاری.
به گونه‌ای رجز می‌خوانند که احساسات مخاطب را درگیر کنند.
این زندگی نامه این بچه‌های جوانی که در این روزها به خاک افتادند.
عقلانیت در این فضا معنای چندانی ندارد.
احساس می‌کردند که این دولت، این دولت غارتگر به حرمت انسانی اینان احترام نمیذاره و اینها رو به عنوان شهروند برابر نمیدونه.
همه استدلال ها هم روی شنیده ها، فیلم های کوتاه بریده شده و جنگ روانی است که به خواست اولیه مردم، یعنی اعتراضات به بنزین، هم هیچ ارتباطی ندارد.
تحولاتی که اکنون مشاهده میکنید نشان میدهد آنها مردمی هستند که میگویند ما به تغییر نیاز داریم و به نشست و برخاست با دولت آمریکا و مذاکره به گونه ای که به سود همگی باشد.
مخاطبان رسانه های جمعی به سه گروه اجتماعی تقسیم می شوند: همگان، توده و انبوه خلق. این سه گروه جامعه‌ای را می سازند که با نوع نگرش و روح جمعی مختص به خود تعریف می شوند. در این بین انبوه خلق از بعد پدافند غیر عامل در حوزه تهدیدهای مردم محور اهمیت بیشتری دارند. خانم محبی، استاد دانشگاه و کارشناس جنگ روانی:
مصداق بارزتر مسئله انبوه خلق که به شدت موضوع مورد بحث و مورد نظری هستش توی بحث افکار عمومی و باید به شدت بهش توجه بشه، اجتماعات و اعتراضات مدنی هستش. یعنی ما وقتی افراد و مردم با ویژگی‌های فردی خودشون توی یک اعتراض خیابانی یا توی یک محیط بیرونی قرار می‌گیرن، به شدت تحت تأثیر اون جمع قرار می‌گیرن، به واسطه اینکه ترس و نگرانی از عرضم به حضورتون مجازات برای تمام این افراد به شدت کاهش پیدا می‌کنه و روح جمعی بر اون افراد حاکم میشه، رفتارهای متفاوت از رفتاری که تنها هستن رو ما ازشون شاهد هستیم. این میشه که مثلا در پایان بسیاری از اعتراضات و عرضم به حضورتون ماجراهایی که به اختشاش کشیده میشه، اگر با خیلی از این افراد مصاحبه بشه، خودشون اذعان میکنن که ما جوگیر شدیم یا تحت تاثیر اونایی که داشتن رفتارهایی را از خودشون به نمایش میذاشتن، ما هم تحت تاثیر اونها قرار گرفتیم.
وجود برخی خلأها برای تبدیل اعتراض و مطالبه به اختشاش بسیار مهم است و اینها درست همان نقاطی است که جریان رسانی جبهه مقابل بر روی آن سرمایه گذاری میکند. به عبارتی رسانه‌های بیگانه به عنوان ماشین جنگ روانی نقش رهبری فکری را بر روی انبوه خلق معترض و روح جمعی هیجانی آنها ایفا میکند. از آنجایی که این روح فاقد قوه منطقی و عقلانی است و بیشتر از فضای هیجانی و احساسی نشأت میگیرد، از این رو رسانه دقیقاً دست روی همین حوزه میگذارد.
رهبران فکری که متاسفانه هدفمند عمل میکنن و برنامه ریزی شده وارد این جمع ها میشن، اجتماعات و این روح جمعی که مردم دارن رو به سمتی که نباید سوق میدن. این موضوع بسیار مهمه و حائز اهمیته، چرا که این جمعی که توی محیط اجتماعی و توی اعتراضات حضور پیدا میکنه، اگر به درستی هدایت بشه و رهبران فکری عاقل و هدفمندی اونجا حضور داشته باشن، قطعاً ما به سمت اختشاش حرکت نمیکنیم. ما معمولاً این اعتراضاتمون در پی یک رویداد یا یک اتفاق یا یک خبری هستش که زندگی مردم تحت تأثیرش قرار میگیره. در صورتی که اگر یک پدیده به درستی، یک ماجرایی که زندگی مردم تحت تأثیرش قرار میگیره رو ما به درستی با زمینه سازی مناسبی که حق افکار عمومی هست، با زمینه سازی مناسبی بیایم بهشون انتقال بدیم و سوالهاشون رو هم به شفافیت و سوالهای احتمالی اونها رو هم حتی بیایم شناسایی کنیم، یعنی مشاوران رسانه‌ای مسئولان ما کاملا این موضوع رو باید درک کنن که هر پدیده‌ای رو با در نظر گرفتن، اگر موضوع افکار عمومی ما و پاسخگویی به سوالهای احتمالیشون، ابهاماتی که ممکنه این وسط وجود داشته باشه، از قبل پیش بینی کنیم، احتمال وقوع چالش‌های بعدی به مراتب کاهش پیدا می‌کنه.
توجه به پیش زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در ایجاد یک مسئولیت اجتماعی ضرورتی که جامعه و مسئولان همزمان باید با آن توجه داشته باشند.
برای شناخت بهتر از تهدیدات مردم محور و راه‌های مقابله با اون، در این لحظه گفتگو می‌کنم با سردار سرتیب پاسدار دکتر غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور، که میهمان تلفنی ما هستند. سلام سردار، خوش آمدید به برنامه رویای اندلس.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه رادیو و پیشاپیش تبریک عرض می‌کنم میلاد پربرکت پیامبر گرامی اسلام را.
خیلی متشکرم. به عنوان سوال اول لطفاً بفرمایید برای ما که تعریفتون از تهدیدات مردم محور چی هست؟
ببینید، بعد از اینکه ما شاهد تحول اساسی در فناوری رسانه بودیم رسانه قابلیت های زیادی به صاحب فناوری یا مالک فناوری میده. من اگر از مثال داخل کشور خودمون بیایم بیرون، بیایم داریم مثال بیرونی بزنیم، مثلا فرانسوی ها وقتی با اعتراض جریان جریق زردها مواجه میشن، بررسی میکنن میبینن که این جریان توسط یک طیفی از شبکه اجتماعی که منشأشون امریکایی هستن داره بر علیه دولت فرانسه سازماندهی میشه و جنون میشه. به تعبیری اون شبکه اجتماعی که مردم فرانسه رو تحت تاثیر خودش قرار داده، اومده از قابلیت های در واقع شکل دهی فکر و ذهن مردم و به تعبیری بعد از یه مداری جلو و رفتن، یعنی برقراری ارتباط بین رسانه و مردم، مردم احساس کنن که رسانه حرفشون رو میزنه و میتونن ازش استفاده بکنن، در واقع مردم در درون رسانه سازماندهی میشن. وقتی اینجا صاحب فناوری ها میتونن مردم رو بر علیه کشور خودشون به کارگیری کنن، مثلا سازماندهی و به کارگیری جریق زرد علیه دولت فرانسه. اینجا آقای مکرون اعتراضش در اومد تابستون یک سال گذشته. آقای مکرون در کنفرانس امنیت سایبری اروپا گفتش که اینترنت دو نوع هست، یکی کالیفرنیایی یکی چینی. کالیفرنیایی یعنی اون اینترنتی که مرکزش در کالیفرنیای امریکا هستش و مرکز قدرت اونجا هست و اونا حاضر نیستن جدا کنن، و یکی چینی. بعد راجع به چینی اشاره میکنم، یکی چینی‌ها اومدن بر فضای سایبری بیمه از مرز تعریف کردن و قلمرو به حاکمیت خودش رو در سرزمین چین تعریف کردن با ابزار خاص خودش که حالا تو فرصتی میشه بهش پرداخت، تعریف کردن. بعد انتهاش جمع‌بندی میکنه آقای مکرون که ما برای حفظ استقلالمون، برای حفظ تمامیت در حاکمیتمون و منافع ملیمون نیازمند یک اینترنت اروپایی هستیم. بنابراین اون سه تا مؤلفه فضای سایبری، مردم محوری و فناوری در واقع شبکه اجتماعی که میتونن این با هم تلفیق بشن در واقع یک مدل اقدام رو سازماندهی کنه و دنبال کنه. با این رویکرد بخش عمده ای از تهدیدات پیش روی کشور ما مردم محور شدن.
بسیار خوب، ممنونم از شما. اگر اجازه بدید دقایقی فاصله کوتاهی بگیریم، بعد دوباره برمیگردیم و در خدمت شما خواهیم بود. دوستان عزیز شنونده، شما هم میتونید نظر خودتون رو درباره تهدیدات مردم محور با ما در میون بگذارید. بفرمایید آیا در این زمینه تجربه زیستی هم داشتید و اون تجربه چی بوده؟ سامانه پیامگیر ما 3900 آماده ی دریافت نظرها و تجربیات شما در این زمینه هست. در این بین نفوذ شبکه‌های اجتماعی در زندگی روزمره مردم حکم چاقوی دولبه‌ای رو داره که علاوه بر جنبه‌های مثبت به ابزاری برای ایجاد جنگ روانی هم تبدیل شده. شاید برای افراد عامی صرفاً پیام مهم باشه. این افراد به سرعت تحت تأثیر محتوا قرار می‌گیرند، اما مخاطب آگاه به سرعت سراغ سوالات پنجگانه سواد رسانه‌ای میره. چه کسی چرا پیام مورد نظر رو برای من فرستاده و از چه فنونی در درونش استفاده کرده؟ هر مخاطب چه برداشتی رو از اون استخراج می‌کنه و اینکه چه مفاهیم و ارزش‌هایی در این پیام برجسته سازی شده؟ در این لحظه دعوت می‌کنم به بخش نمایشی که همکارانم آماده کردن توجه کنید.
سلام، بیاید بالا.
سلام مینو جان.
سلام سلام.
الهی من فدات بشم، چی شده؟
گرفتنش.
آخه سر چی؟
چه میدونم، من فقط با حال و حالا رفتم کلانتری. اونجا ملاقاتش که کردم خودشم تو شوک بود، میگفت خودشم مونده چرا اینجوری شده.
ای بابا.
ببینم مینو جون دقیقا میگی چی شده؟
والا از وضع این کسب و کار بازار ناراضی بودش. یه چند روزی هم بود که همه سرش تو گوشیش بود، ظاهرا این قیمت دلار و سکه و این چیزا رو دنبال میکرد، ولی بعدش سر از کلان تر در آورد.
خب خواهر من، هممون الان از این بالا و پایین رفتن قیمت ارز و وضع اقتصادی ناراحتیم.
آخه ببینم سروش که اصلا اهل این شلوغ بازی و این حرفا نبود.
عجب.
والا منم از همین تعجب کردم. وقتی زنگ زدن و رفتم ملاقاتش، نه میگفت تو این پیجای اینستا هی میچرخیده.
ببین ممکنه ناخواسته ما همون ماهی بشیم که تو تور افتادیم.
آفرین.
دیدی چی شد؟ صد بار نگفتم کار دست خودتو من میدی؟
اصلا من این حرفام طرف یه پستای میذاش که راست و دروغ توش قاطی بود. اصلا من حالیم نبود، فهم خواستم ناراحتی خودم خالی کنم، زدم شیشه مغازه اون بنده خدا رو شکستم.
بله اون بنده خدا هم اموالش آسیب دید هم خودش. اصلا هیچ میدونستی اونی که تحریکت میکرد برای تظاهرات کی بود؟
نه کی بوده؟
وابسته به منافقین. حالا یه دفعه چی شده مهربون شدن؟
برمیگردیم به میهمان تلفنی برنامه. سردار، مسئول سازی جامعه در برابر تهدیدات مردم محور از نظر شما چگونه است؟
یکی از بزرگترین مراکز عملیات رسانه‌ای توی عربستان به نام مرکز اعتدال عربستان درست شده که تصاویری که ازش منتشر شده نشون میده که نزدیک به 400 میز یا دسک فعال در حوزه اجتماعی داره و روزانه تمام فعالیت‌های اجتماعی سیاسی امنیتی کشور ما و بقیه کشور هدفش رو کنترل میکنه و بعد از بررسی ها و تجزیه تحلیل که انجام میده مثلا 20 موضوع قابل تبدیل شدن به چالش رو تو ارزیابی جلو رو میز عربستان عمل کننده ها میذارن. هر نفری 20 تا 30 تا اکانت فیک داره، بعد روی یک محتوای خاصی که آماده کردن شروع کنن پرداختن رو دنبال کردن. ما در یک سال گذشته تو بررسیایی که انجام دادیم نزدیک به 200 عملیات رسانه‌ای شناختی روانشناختی شبیه این مدلایی که اشاره کردم از کوچک تا بزرگ دشمن رو کشور ما انجام داده که حالا یه جایی تونسته ازش آثار بگیره، یه جایی هم نتونسته. ما برای مقابله با اینا اول نیازمند زیر ساخته ملی هستیم، دوم ارتقای سواد رسانه‌ای ملی، مردم سواد رسانه‌شون بده بالا، هر خبری رو باور نکنن، هر داستانی رو متوجه یعنی نپذیرن ازشون. طبیعتاً تو مسئولین هم رسیدن به یک برداشت واحد ملی که ما دعوای پلتفرم و محتوا نداشتیم، بلکه کاملا اولویتمون تفکیک بشه و بتونیم اونجا مشخص اقدام جدی رو روش انجام بدیم.
سردار جلالی، ریاست محترم سازمان پدافند غیرعامل کشور، بسیار سپاسگزارم از شما و اینکه فرصت گذاشته در این بخش با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم. دوستان عزیز شنونده، شما هم اگر نظری درباره موضوع برنامه دارید میتونید با شماره پیامگیر 3900 اون رو با ما در میون بگذارید. به پایان برنامه رویای اندلس دیگری رسیدیم. تا هفته بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
اشرافیت، فردگرایی و آمانی، شبکه‌های اجتماعی، ازدواج سفید و لمان، معنویت غیرمذهبی، رابطه زن و مرد، ترجمه گرایی، تحقیقات خارجی. رویای اندلس،
ایران را بشنویم.
Thank you.
تنها گواه ما شد خدا، تا این جهان برپا بود این عشق ما، بماند به جا در بستن پیمان ما. تنها گواه ما شد خدا، تا این جهان برپا بود این عشق ما، بماند به جا. ای ساربان کجا می روی، لیلای من چرا می بری؟ ای ساربان کجا می روی، لیلای من چرا می بری؟ دنیای فانی، شراره عشقی که شد زندگانی، به یاد یاری خوشا قطر عشقی، ز سوز عشقی خوشا زندگانی. همیشه خدایا محبت دلها، به دلها بماند کسان دل ما. چو لیلی و مجنون فسان شود، حکایت ما جاودان شود. چو لیلی و مجنون فسان شود، حکایت ما جاودان شود. اکنون ز عشقم گریزانی، غمم راز چشمم نمیخوانی. تو اکنون ز عشقم گریزانی، غمم راز چشمم نمیخوانی. تو از عاشقی چه میدانی؟ پس از تو نمونم برای خدا، مرگ دلم را ببین و برا. پس از تو نمونم برای خدا، تو مرگ دلم را ببین و برا. چو طوفان سختی ز شاخه غم، گل هستیم را به چین و برا. که هستم من آن تک درختی، که در پای طوفان نشسته. این شاخه‌های وجودش ز خشم طبیعت شکسته.
به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. ممنون و متشکرم که از ساعت 14 با ما همراه بودید. من بتول نجفی به اتفاق همکارانم، تهیه کننده نفیسه ایمانی، صدا بردار بهنام سلیمیان و هماهنگی مجید ابراهیمی از حضورتون خداحافظی می‌کنیم. لحظات بسیار خوبی براتون آرزو داریم. شب بخیر، خدا نگهدار.
ساعت 22. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.